پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند تو برو غذا را آماده کن تا ما و یاران هم کم کم بیاییم. من رفتم و غذا را آماده کردم که دیدم بیش از 50 نفر وارد خانه ما شدند. من سری نزد همسرم رفتم و گفتم حال چه کنیم؟ ما که فقط برای حدود 15 نفر غذا پخته ایم. همسرم پرسید آیا تو دقیقاً درباره تعداد میهمانان با ایشان سخنی گفته بودی؟ من گفتم آری. همسرم گفت پس جای نگرانی نیست، حتماً حکمتی در کار است. پیامبر و مهمانان سر سفره نشستند و من کمی نگران بودم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند غذا را بیاور. من غذا را بردم و مهمانان شروع به خوردن غذا کردند و عجیب بود که نه تنها همه سیر شدند بلکه غذای زیادی هم اضافه آمد و ما آن را بین همسایگان پخش کردیم. ابراهیم ادهم از بزرگان شهر بلخ بود. یکی از علاقه های ابراهیم ادهم شکار آهو بود. روزی ابراهیم برای شکار آهو از منزل خارج و سوار بر اسب خود شد و راه صحرا در پیش گرفت. در صحرا آهویی را دید و اسب خود را با سرعت در پی آن آهو راند تا او را شکار کند. در حین تعقیب آهو ناگهان ندایی آمد آیا ما تو را برای این کار آفریده ایم؟ ابراهیم ناگهان به خود آمد و گفت نه، من برای این کار به وجود نیامده‌ام. ابراهیم ادهم پس از آن از شکار آهو دست برداشت و راه بیابان در پیش گرفت. در راه خود چوپانی را دید و اسب و لباس و وسایل قیمتی خود را که همراه داشت به او فروخت و لباسی کهنه از او خرید و با مقداری پول که از فروش آن وسایل به دست آورده بود راه مکه را در پیش گرفت. ابراهیم ادهم پس از آن یکی از عارفان برجسته و مشهور شد. در پناه حضرت حق بدرود.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم در این ساعت شنونده مشاهیر باشید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. در ادامه برنامه گذشته شما را با خواجه نصیرالدین طوسی، شاعر، فیلسوف، متکلم، فقیه، ریاضیدان و منجم شهیر ایرانی قرن هفتم آشنا می کنیم. گفتیم که محمد ابن حسن جهرودی طوسی، مشهور به خواجه نصیرالدین طوسی، در سال 597 هجری قمری برابر با 1201 میلادی در طوس در شمال شرق ایران چشم به جهان گشود. مقدمات علوم و قرآن و فقه و اصول و منطق و حکمت را نزد پدر و داییش آموخت و برای تکمیل معلومات به نیشابور که در آن زمان یکی از مراکز مهم علمی ممالک اسلامی محسوب می شد رفت و در تمامی علوم متداول آن روزگار سرآمد شد. در زمانی که خاک خراسان عرصه تاخت و تاز مغولان شده بود، خواجه نصیرالدین به قلعه های اسماعیلیه رفت و بسیاری از آثارش را در آنجا تألیف کرد. با ورود هولاکو خان مغول به ایران و پایان یافتن فرمان روایی اسماعیلیان، هولاکو خان خواجه نصیرالدین را در خدمت خود گرفت و او را به وزارت خود برگزید. هولاکو با مشورت خواجه نصیرالدین و علارغم مخالفت برخی کارگزاران خود بغداد را فتح کرد. پس از این فتح بزرگ بود که خواجه نصیرالدین طوسی مأمور تأسیس رصدخانه مراغه شد. رصدخانه با کتابخانه بزرگ با 400,000 کتاب نفیس و کلاس‌های درس و بحث علوم نظری و ریاضیات. خواجه نصیرالدین طوسی در بیشتر دانش‌های متداول روزگار خیش به ویژه فقه و حکمت و کلام و منطق و ریاضیات و نجوم و اخلاق مهارت داشته و در اغلب این رشته‌ها تألیفات ارزنده و نفیسی از او به یادگار مانده است. از خواجه نصیرالدین بیش از 150 اثر که مشتمل بر کتاب‌ها، رسالات و نامه‌های او می‌شود به یادگار مانده است. محققان بر این باورند که از 5 کتابی که در زمینه منطق نوشته شده، اساس الاقتباس خواجه نصیرالدین طوسی از همه مهمتر است. خواجه نصیر در دانش ریاضیات تبحر خاصی داشت و آثار ارزشمندی را در این زمینه به جای گذاشته است. او نخستین کسی بود که مثلثات را بدون توسل به نجوم توسعه بخشید. عزیزان، کتاب‌های ریاضی خواجه نصیرالدین طوسی در مقایسه با کتاب‌های ریاضیدانان قبل از خود مزایایی دارد، از جمله اینکه خواجه نصیر در استخراج قوانین ریاضی و وضع اشکال و استنباط قضایا فوق‌العاده ماهر بوده و چون به مبادی و قضایای اساسی که هندسه مسطح قائم به آن است احاطه کامل داشته، توانسته است قضیه خطوط موازی هندسی را بر فرضیاتی مبتنی کند و قضایایی طرح کند و برهانهایی اقامه نماید که ریاضیدانان پیش از او به آن پی نبرده بودند. خواجه نصیرالدین طوسی اولین کسی است که حالات ششگانه برای مثلث کروی قائم الزاویه قائل شده است. تحقیقات خواجه نصیرالدین طوسی در مثلثات با تحقیقات دانشمندان عصر حاضر اروپا تطبیق می کند و به همین دلیل نام این دانشمند بزرگ ایرانی در کتاب‌های مثلثات ذکر شده است. دانشمند بزرگ ایرانی در ریاضیات تحریرهایی بر آثار برخی ریاضیدانان چون اقلیدوس، ارشمیدس و بطلمیوس نوشت. ویژگی این تحریرات خواجه نصیرالدین طوسی آن است که خواجه در تحریر کتابهای ریاضی یونانی ناقلی نبود که بدون بصیرت کلمه عربی را جانشین لغتی یونانی کند، بلکه وی استادی ماهر و مؤلفی قادر بود که مقاصد و مفاهیم را به گونه‌ای روان و آسان بیان می‌کرد و در حقیقت این عالم بزرگ ایرانی علوم ریاضی را برای علمای عهد خود و کسانی که بعد از او به مطالعه و تحقیق در ابواب این علوم می‌پرداختند علمی سهل الوصول ساخت. به عبارت دیگر خواجه نصیرالدین طوسی توانست بسیاری از ترجمه‌های قدیم را در ریاضی با دقت مطالعه و آنها را تصحیح کند و بار دیگر تألیفی به وجود آورد که خالی از هر گونه نقصی باشد تا طالبان این علم بتوانند کتاب‌های ریاضی یونانی را که پیش نیاز مراحل مختلف تحصیل در این علم بود با ترغیب و نظمی خاص که به دست خواجه تحریر شده بود مطالعه کنند. عزیزان، معروفترین آثار نجومی خواجه نصیرالدین زیج ایلخانی و تذکرت و فی علم الهیئت است. وی همچنین کتاب تنسوق نامه و کتابهایی در زمینه اختربینی نوشته است. رساله تذکرت و فی علم الهیئت خواجه نصیر شاید کاملترین نقد بر نجوم بطلمیوسی در قرون وسطا و معرف تنها الگوی ریاضی جدید حرکات سیارات است. این کتاب به احتمال زیاد از راه نوشته‌های منجمان بیزانسی به دست کوپرنیک رسیده و متضمن تازه‌های نجومی کوپرنیکی به استثنای فرضیه خورشید مرکزی آن است. یکی دیگر از مزایای آثار خواجه نصیرالدین طوسی اختراع آلات و ادوات دقیق رصدی برای رصدخانه مراغه است که در رصدخانه‌های قبلی نبوده است. او با این کار توانسته است علم فلکی را به بالاترین حد خود برساند. دوستان گرامی، خواجه نصیرالدین طوسی با اینکه سر و کارش بیشتر در سیاست و اجتماع بوده، روشن‌ترین راهی را که برای رسیدن به جهان جاودانی نشان می‌دهد، دیانت است. اگرچه در تمام نوشته‌های خود دم از استقلال و معرفت می‌زند، اما آشکارا می‌گوید دانش تنها از ایمان و دین حاصل می‌شود و حقیقت دانش را دین می‌داند که تسلی بخش جانها و روان بخش کالبدهای افسرده است. حاجه نصیرالدین طوسی بیشتر به عنوان منجم معروف است و رصدخانه وی یک مؤسسه علمی در تاریخ علم به شمار می رود. کتاب تنسوق نامه او از لحاظ موضوع فقط در مقایسه با مشابهش، یعنی کتاب بیرونی، کتاب الجماهر فی معرفت الجواهر، در درجه دوم اهمیت قرار دارد. طوسی یکی از پیشروترین فلاسفه اسلامی است که تعلیمات مشائی ابن سینا را پس از آن که در طول دو سده در محاق علم کلام قرار گرفته بودند احیا کرد. او مظهر نخستین مرحله ترکیب تدریجی مکتب‌های مشائی و اشراقی است. اخلاق ناصری وی رایج‌ترین کتاب اخلاقی بین مسلمانان هند و ایران بوده است. تجرید العقاید او در کلام مبنای الهیات اصولی شیعه 12 امامی است. همراهان گرامی، در سال 672 هجری قمری خواجه نصیرالدین طوسی با جمعی از شاگردان خود به بغداد رفت تا بقایای کتاب‌های تاراج رفته توسط مغول‌ها را جمع‌آوری کند و به مراغه بیاورد. اما اجل مهلتش نداد و در تاریخ 18 ذی‌حجه همان سال در کاظمین نزدیک بغداد دار فانی را وداع گفت. خواجه نصیرالدین طوسی ستاره درخشانی بود که در افق تاریک مغول درخشید و در هر شهری که پا گذارد آنجا را به نور حکمت و دانش و اخلاق روشن ساخت و در آن دوره تاریک وجود چنین دانشمندی مایه اعجاب و اعجاز بود. جورج زیدان نویسنده مسیحی درباره خواجه چنین می نویسد: علم و حکمت به دست این ایرانی در دورترین نقطه های بلاد مغول رفت. تو گویی نور تابان بود در تیر شامی. خواجه نصیرالدین طوسی را نمی توان یک دانشمند محصور در قلم و کتاب به شمار آورد. او هرگز زندگی خیش را در مفاهیم و واژه ها خلاصه نکرد. آنجا که پای اخلاق و انسانیت به میان می آمد، او ارزش‌های الهی و اسلامی را بر همه چیز ترجیح می‌داد. خواجه از زندان نفس و خودخواهی رها شده بود، زندانی که با علم و دانش نمی‌توان از آن بیرون آمد، بلکه رهایی از آن ایمان به خداوند متعال و تقوا و عمل صالح لازم دارد. با وجود آن که قرن‌ها از عصر خواجه می‌گذرد، ولی هنوز سخن، رفتار و دانش او زینت بخش مجالس و محافل اهل علم و دانش است. از همراهی شما دوستان گرامی با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان خوبم، دعوت میکنم تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت را همراهی بفرمایید.
ما خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
ما از جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان به یک شریک
راه دارم که ادب تاجیکستان را جانب قرقیز مجبور شده است که بیان آمد کرد.
تاجیکستان در هفته ای که گذشت.
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی صدای خراسان. در ادامه سلسله برنامه‌های تحت عنوان تاجیکستان در هفته گذشت در خدمت شما هستیم، طبق معمول روزهای دوشنبه و سه‌شنبه. و حال از شما دعوت میکنیم شنونده عنوانهای تحولات مهمی تاجیکستان تا یک هفته گذشته باشید. بسته شدن مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان، کاهش محدودیت سفر شهروندان تاجیکستان به روسیه، بزرگداشت زنده‌یاد لایق شیرعلی شاعر سرشناس تاجیک قرن 20 در جمهوری اسلامی ایران و استعفای رحمت الله ظاهروف از ریاست حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان. یاران همراه، تا چند لحظه دیگر بخش تحلیلی گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت را به آگاهی شما عزیزان خواهیم رسانید. و اما قبل از آن یادآور میشیم که شما میتونید این برنامه را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.com/tajik نیز پیگیری نمایید. پس لرزه های در ارتباط با درگیری های اخیر در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان همچنان باعث نگرانی و تشویش مقامات و مردم دو کشور است. بعد این ترتیب طی هفته گذشته چندین خبری در ارتباط با برخی نافهمی ها و اقدامات ناروای طرف قرقیزستان در مناسبت با تاجیکستان مخابره شد که از جمله آنها تصمیم یک طرفی مقامات این کشور برای بستن مرز مشترک با تاجیکستان بود. در همین رابطه مقامات قرقیزستان به تقریبا 300 نفر از شهروندان تاجیکستان اجازه ورود به خاک خود را ندادند. این اشخاص که قسمان از دوشنبه و برخی هم نیز از روسیه وارد فرودگاه بین المللی منس قرقیزستان شده بودند، و داخل خاک قرقیزستان راه داده نشدند و آنها مجبور شدند که از طریق مختلف به تاجیکستان و مسکو برگردند. در همین حال اولوغبیگ معروفوف نخست وزیر قرقیزستان در سفر به ناحیه جان‌آلای ولایت اوش در مرز مشترک این کشور با ناحیه لخش تاجیکستان اعلام کرده است که تا حل و فصل مشکل علامتگذاری مرز مشترک دو کشور تمام گذرگاه‌های مرزی را می‌بندند. از سوی دیگر مذاکرات گروه‌های نقشه‌برداری دو کشور درباره سرعت بخشیدن به علامتگذاری مرز مشترک با تاجیکستان و قرقیزستان به جای نرسیده است و زمان سفر رئیس جمهوری قرقیزستان به دوشنبه که دهه نخست ماه می اعلان شده بود نیز مشخص نیست. در عین حال دو تن از ساکنان دهه خواجه علای ناحیه اسفره تاجیکستان شکایت کردند که توسط مرزبانان قرقیزستان بازداشت و لاتوکوب شدند. بعد این ترتیب به نظر می رسد گروه ها و جریان های فعال هستند که مانع از برقراری کامل صلح و ثبات در مرز مشترک میان دو کشور می شوند. همین موضوع را اعظم خجسته تحلیلگر تاجیک این گونه بیان می کند.
این یک پدیده انمون جهانی سازی و مشکل آفرینی هست که دست های بیگانه در این منطقه ایجاد کردند و قابل حل است. اینجا دستان بیگانه مبلغ گذاری میکنند تا همون شعله نزاعها فروزان باشد. اینجا میسیونرهای فرامنطقه‌ای هستند که خوشبختانه در طرف تاجیک ما شاهد چنین رخدادی منفی نیستیم، اما با اون طرف مبلغ گذاری میکنند تا خلاف آنچه توافق میان دو پایتخت حاصل شده است عمل کنند و همون شعله نزاع را روشن دارند. اینجا بازم ابتکار عمل در دست خود مقامات محلی است که دست دخالت خارجی را قطع کنند و در محل با توافق همدیگر این مشکل را حل کنند. از آنجا که سیاست دولت مردان دوشنبه امروز درهای باز و همزیستی مسالمت آمیز با تمام همسایه ها هست، با باوری کامل می توان گفت که ابتکار عمل از دوشنبه می شود و آن را بدون شک مقامات قرقیز دستگیری می کنند و ما در آینده شاهد حل این مناقشه و باز هم همون رفت و آمد داد گریف که مسالمت آمیز بین این دو کشوری همسایه خواهیم بود.
گفتنیست پس از درگیری های خونین مردی روزهای 28 و 29 اپریل سال جاری در مرز ولایت های سغد تاجیکستان و بادکند ازبکستان 55 نفر کشته و 240 تن نیز از دو طرف زخمی شدند. این در حالی است که مقامات وزارت راه نقلیات تاجیکستان میگویند که 57 ماشین بارکش این کشور در داخل قرغیزستان توقف شده است. مقامات قرغیزی هنوز هم در این ارتباط توضیحاتی ندادند. کارشناسان و آگاهان مسائل آسیای مرکزی میگویند این گونه سیاست‌ها و برخوردهای غیر دوستانه در مناسبات بین یکدیگری کشورهای همسایه باعث باز شدن پای قدرت‌های بیگانه و دخالتگر در امور منطقه می‌شود. این موضوع به ویژه در پس‌منظر خروج نیروهای غربی و آمریکایی از افغانستان و زمزمه‌های درباره احتمال استقرار آنها در آسیای مرکزی بیش از پیش دارای اهمیت است. با توجه به این مسئله است که مقامات دوشنبه همواره کوشش میکنند تا هر گونه مشکلی به وجود آمده در مناسبات این کشور با کشورهای همسایه از طریق مسالمت آمیز حل و فصل شود، چنانکه که این موضوع در مثال مناسبات میان تاجیکستان و ازبکستان واقعیت خود را نشان داد. طور معلوم در زمان حکمرانی اسلام کریم رئیس جمهوری پیشین ازبکستان سالهای سال بود که مناسبات تاشکند و دوشنبه در حالت سردی قرار داشت، اما با روی کار آمدن شوکت میرزیایف و اقدامات سازنده دولت دوشنبه دو طرف به تفاهم‌ها و همکاری‌های سودمند رسیدند که اکنون این روند به نفع هر دو کشور و تمام کشورهای منطقه در جریان است. در همین زمینه انتظار می‌رود که طرف قرغیزستان نیز از حادثه ها و رویدادهای سالها و دهه های گذشته درس عبرت بگیرند و در راستای حل مشکلات مرزی با تاجیکستان بیش از پیش از خود خویشتنداری نشان داده و رای حل های سیاسی را بر رای حل های امنیتی و همچنین قهرآمیز افضل بدانند. برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان ادامه می دهیم. حکومت روسیه با تصویب سند محدودیت سفر شهروندان تاجیکستان به این کشور را کاهش داد. میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه دستور را امضا کرد که سفر شهروندان تاجیکستان به این کشور را آسان تر می کند و در صورت بهبود اوضاع کرونایی رفت آمد شهروندان تاجیکستان را از مرزهای زمینی نیز امکان پذیر خواهد کرد. این نوید امیدبخش برای شهروندان تاجیکستان در حال رقم می‌خورد که گران بودن نرخ بلیط هواپیما میان تاجیکستان و شهرهای روسیه به دردسر بزرگی برای شهروندان تاجیکستان تبدیل شده است. در همین زمینه طی هفته گذشته ده‌ها نفر از مسافران در فرودگاه‌های خوجند و دوشنبه سرگردان بودند. مقامات شرکت هواپیمایی کشوری تاجیکستان نیز اصرار دارند که شرکت‌های روسی نرخ بلیط هواپیما را در مسیرهای پروازی میان تاجیکستان و روسیه کاهش دهند، اما گران بودن نرخ بلیط هواپیما در مسیر شهرهای مختلف تاجیکستان و روسیه باعث شده است که بسیاری از شهروندان تاجیکستان از طریق قاچاقی اقدام به ورود به خاک روسیه کنند. از جمله این راه‌ها مرز میان روسیه و بلاروس عنوان می شود که سختی ها و مشکلات زیادی را برای شهروندان تاجیکستان به همراه دارد. کریم جان یاروف مدافع معروف حقوق مهاجرین تاجیک در زمینه یکی از این گونه رویدادها چنین گفت:
تا چند روز است که از روز درستر انیبترش از روز 17 شهروندان ما با وسیله بلاروسیا به روسیه راه سپار شدند و با فیلیپ چنگ هست در جنگل های روسیه و بلاروسیه موندن. چند نفرشون خدمات مخصوص یعنی FSB بازداشت کرد، جریمه کرده، قفو فرستادن. در این بین باز یک نفر بعد نوارهای ما یک نفر برآمد، یک زن که گویا که در آن گروه بود است و وقتی که دید است که این نفرانی پیش اومدگی رو 10 نفر رو بازداشت کردن، قفو رفتن و روز دیگر از طریق جنگل از دیگر طرف برآمده با ماشین های سبک رفته به مسکو اومدن. گفتن که یک ماشین رو بازداشت کردن، 4 نفرش رو نمیدونیم تقدیرشون چیست. موفق سخنهای نفرانی که بازداشت شده بودند 3000 جریمه کرده و قفا برگردنده شده بودند و آنها را همچو جبر دیده گفتند و قفا گردوندند. از آنها 10 نفر قفا رفتند، چند نفره در همون خود مینسک کار یافتند، 3 نفر تاشکند بلیت گرفتند با من در تماس بودند، 2 نفرش تاجیکستان رفتند و 1 نفرش با مسکو آمد.
یادآور میشیم که همه سالا بیش از 1 میلیون نفر از شهروندان تاجیکستان برای پیدا کردن جای کار دائمی و یا موسمی و جهت تأمین مایحتاج خانواده های خود راهی روسیه میشوند. اما سختگیری های قانونی مقامات روسیه و ندانستن زبان و معیارهای قانونی روسیه از طرف شهروندان تاجیکستان باعث ایجاد مشکلات خاصی برای این قشر از جامعه تاجیکستان شده است. این مسئله بخصوص در دوره گسترش کرونا ویروس بیش از پیش شدت یافته است. اینک هفته دوم است که تهران پایتخت جمهوری اسلامی ایران با قانون بحث و گفتگوهای ویدیو کنفرانسی در مورد چهره های سرشناس فرهنگی و ادبی تاجیکستان تبدیل شده است. هفته پیش بود که وبیناری در زمینه فعالیت های استاد مومن قناعت، شاعر سرشناس و پایه‌گذار نظم نوین تاجیکستان، توسط سازمان ایکو و همکاری نهادها و سازمانهای فعال جمهوری اسلامی ایران و نیز سفارت تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران برگزار شده بود. اینک هفته گذشته همچنین اقدامی در زمینه آثار و روزگار مرحوم لایق شیرعلی از چهره‌های سرشناس ادبی و علمی آخر قرن 20 برگزار شد. در پایان گفتار تاجیکستان در هفته گذشت، صحبت‌های دو سفیر، آقایان نظام‌الدین زاهدی، سفیر تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران و محمد تقی صابری، سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، درباره این شخصیت بزرگ تاجیکستان را می‌شنویم.
در بزرگداشت نام و آثار استاد لایق، اهالی شعر و ادب و مؤسسات فرهنگی کشور دوست و همزبان ایران با نشر مکرر کتاب های شعر و کلیات اشعار شاعر به خط فارسی، پژوهش آثار و برگزاری محفل های یادبود او سهم شایسته دارند. اکرام و اعزاز شاعر سرشناس تاجیک در ایران از یک سو، بیانگر احترام و علاقه مردم کشور دوست و شعر و ادب کشور همزبان تاجیکستان باشد، از سوی دیگر پیام از همزبانی و همدلی و عمومیت های تاریخی و فرهنگی تاجیکان و ایرانیان است که آیین و سنت های آن را استاد لایق در اشعار وحدت سای خیش همواره ترغیب و تشویق کرده است.
آثار مرحوم استاد لایق را به حق می توان عامل مهمی در پیوند و تحکیم سلسله گسسته مردم پارسی زبان دانست. وی همواره خواستار وحدت، دوستی و برادری فارسی زبانان بود. چنان که می فرمایند تاجیک و ایرانی و افغان چرا؟ ما در این دنیا که از یک مادریم. در اینجا می خواهم شعر جاودانه استاد لایق شیرعلی که جایگاه ایران را در قلب پارسی گویان آسیای مرکزی به زیبایی بیان می نماید خدمت شما تقدیم دارم. ریشه من، منشأ اجداد من، اصل من، ایران من، بنیاد من، جان ما چون رشته ای دو بافت است، بافت من، ای تار و پود یاد من، گر نباشی سینه ما می درد. دشمن ایمان من،
جلاد من، چند غافل ماندی از درد دلم، یک توی امروز هم فریاد من.
عزیزان همراه، در همین جا با پایان گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان رسیدیم. امیدوار هستیم که این برنامه مورد برداشت مفید شما عزیزان قرار گرفته باشد و تا برنامه دیگر در پناه حق باشید.
یاران صمیمی، شبتون بخیر باشد. برنامه پرتوی از آفتاب شما را دعوت به همراهی می کند.
پرتوی از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
از مجرمی که مخالف خودشو با اره تک تک میکنه، دیگه همه دنیا فهمیدن سعودی‌ها یه مخالف رو با یه شکلی گیر انداختن و با اره تک تکش کردن، آمریکا از او حمایت میکنه و بعد میگه که من طرفدار حقوق بشرم. یعنی این وارونه نمایی حقیقت تا این حد با این شکل. داعش رو آمریکا خودش ایجاد کرد، این رو دیگه خود آمریکایی‌ها اعتراف کردن، اینو ما نمیگیم. هم اونی که ایجاد کرده بود گفت، هم اونی که رقیب او بود در مقام حمله به او گفت، همشون گفتن، اعتراف کردن که داعش رو آمریکا ایجاد کرده. خودشون ایجاد میکنن، اون وقت به بهانه وجود داعش در عراق، در سوریه پایگاه نظامی درست میکنن که ما میخوایم با داعش مخالفت کنیم و امکانات رسانه‌ای مدرن در اختیار داعش میذارن، پول در اختیارش میذارن، اجازه میدن که نفت سوریه رو ببرن، از بین ببرن و بفروشن و از فروش استفاده کنن. در این حال میگن ما داریم با داعش مبارزه میکنیم. این کارهایی است که اینها میکنن، این خلاف و واقع نمایی. از حضور ایران در منطقه با بغض و کینه یاد میکنن که چرا ایران در منطقه حضور داره، یعنی در سوریه، در عراق، در بعضی جاها چرا حضور داره ایران، در حالی که حضور ما حضور نظامی نیست. حضور اونجایی که نظامی های ما هم بودن حضور مستشاری بوده، یه جایی هم که اصلا نظامی ها حضور ندارن، حضور سیاسی صرفا.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم در این ساعت همراه شوید با برنامه در مکتب روح الله.
یک راه مستقیمی هست که این راهی است که انسان را به کمال مطلق میرساند و آن سرگردانی که از برای انسان است از بین می رود. و بشر این راه مستقیم را اگر خودش بخواهد طی کند نمیتواند.
و این مکتب است که هدایتگر است و روشنگر سرات در مکتب روح الله. کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
اهدنا الصراط المستقیم.
اهدنا الصراط المستقیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه برنامه های در مکتب روح الله در خدمت شما هستیم. سروران گرامی، در این برنامه قصد داریم شما را با نگرش امام خمینی نسبت به یکی از پررمز و رازترین ابعاد زندگی انسان و یکی از مراحل مهم حیات موجودات زنده یعنی مرگ آشنا کنیم. از شما تقاضا میکنیم که تا پایان این برنامه همراه ما باشید. بله عزیزان، در علم زیست شناسی مرگ به معنای پایان چرخه زندگی موجودات زنده و در علم پزشکی به معنای توقف برگشت ناپذیر علائم حیاتی است. بر اساس این علوم با توقف علائم حیاتی به قلب، هوشیاری تمام حواس به کلی از دست می رود و دیگر هیچ چیزی را احساس نمی کند، نمی شنود، نمی بیند، زیرا این امور متعلق به بدن او و اعصاب و تجزیه و تحلیل آن توسط مغز است که از بین رفته و رهسپار آرامش طولانی همانند قبل از تولد می شود. از نظر پزشکی قانونی مرگ به دو دسته تقسیم می شود. یکی مرگ جبری، یعنی مرگی که نه به صورت طبیعی بلکه تحت تأثیر یک عامل خارجی مانند تصادف یا قتل ایجاد می شود، و دیگری مرگ غیر جبری که بر اثر کهولت سن یا در اثر یک یا چند بیماری به وقوع می پیوندد. در مقابل رخداد مرگ طبیعی، مرگ غیر طبیعی وجود دارد که در اثر عواملی نظیر قتل و خودکشی یا از دست دادن جان در اثر حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله یا حوادث دستساز بشر مانند تصادف به وجود می آید. از دیدگاه دین مبین اسلام، مرگ تنها گذرگاهی برای ورود به جهان غیب است. پیامبر گرامی اسلام زندگی دنیا را خواب و مرگ را بیداری نامیده است. یعنی مرگ دریچه است برای خروج از عالم خیال و ورود به جهان حقیقت و واقعیت. در قرآن مرگ به عنوان فرایند انتقال از مقامی به مقام دیگر استفاده شده است. این بدان معناست که انسان با مرگ خیش چیزی را از دست نمی دهد، و یا اگر چیزی را از دست بدهد نسبت به آنچه که به دست می آورد چیز با ارزشی را از دست نداده است. به تعبیری می توان مرگ را همانند دگردیسی که در یک پروانه رخ می دهد تشبیه کرد. کرمی بر شاخه ای و سپس در پیله و در نهایت پروانه می شود که پر پرواز دارد، در حالی که پیش از آن نه تنها زیبایی پروانه را نداشت بلکه قدرت پرواز هم نداشت. در تحلیل قرآنی انسانها با خوابیدن تجربه کوچکی از مرگ را به دست می آورند، اما مرگی که بازگشت دارد تا انسان به حیات خود ادامه دهد و بتواند مفهوم رستاخیز را به خوبی درک نماید. در آیات قرآن مرگ به عنوان یک قانون عمومی ذکر شده که این سرنوشت برای تمامی موجودات زنده و حتی غیر زنده حتمی است. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید کل نفس ذائقة الموت، یعنی هر انسانی سرانجام طعم مرگ را خواهد چشید. مفسران در تفسیر کلمه چشیدن به این نکته ظریف اشاره کردند که اولا روح آدمی با مرگ او نمی‌میرد، چرا که معنی چشیدن این است که روح باقی است و مرگ را درک می‌کند، و ثانیا این که روح غیر از جسم و بدن انسان است، چرا که با مرگ آن باقی می‌ماند. امام خمینی به عنوان عالم اسلام شناس و نیز به عنوان یک عارف خود ساخته، مرگ را انتقال از نشئه ظاهریه ملکیه به نشئه باطنیه ملکوتیه تعریف کردند. این تعریف فلسفی و عرفانی بدان معناست که مرگ به معنای هلاکت نیست، بلکه اساساً مرگ نوعی حیات است که انسان با آن با خروج از طبیعت استقلال نفس کسب می کند و بهترین نوع این خروج را شهادت می داند. امام خمینی در تبیین علت ترس انسانها از مرگ، علاقه و وابستگی به دنیا و نیز عدم اعتقاد به معاد و وجود حیات برتری از حیات مادی را دو عامل مهم ترس انسانها از مرگ دانسته و بر این باور است که بهترین تدبیر برای رفع این ترس برداشتن توشه مناسب، یعنی همان تقوا، و از بین بردن پندار باطلی که مرگ را فنا و نیستی می داند برمی شمرد. امام خمینی وقت احتضار را معاینه، یعنی دیدن، نامیده است، چرا که آثار آن عالم آشکارا مشاهده می شود و چشم غیبی و ملکوتی انسان باز می شود و شمه ای از احوال ملکوت را کشف و برخی از آثار و احوال و اعمال خود را مشاهده می کند. ایشان بر این باور است که بیشتر سختی های انسان برای جان دادن ناشی از دلبستگی او به دنیا و لذت‌های آن است، حالان که اگر انسان نسبت به دنیا و لذات آن بی تفاوت باشد و توشه مناسبی برای آخرت خود فراهم کرده باشد، لحظه جدایی روح از تن برای او بسیار آسان خواهد بود و در چهره فرد شادی و شادابی مشاهده می شود. انسان‌ها هر چند همواره میل به جاودانگی داشته و دوست دارند برای همیشه در جهان باقی بمانند، اما مرگ را به عنوان یک حقیقت اجتناب ناپذیر قبول دارند. به همین دلیل در تمام ادیان به ویژه ادیان الهی تلاش می شود انسانها زندگی خوب و سالمی در دنیا داشته باشند تا بتوانند در آخرت به راحتی زندگی کنند، و در این صورت مرگ و لحظه جان دادن برای تمامی انسانها لذت بخش و باعث آرامش خواهد بود. عزیزان شنونده، با آرزوی بهروزی و سعادت برای یکایک شما فرهیختگان، با همه شما خداحافظی میکنیم. توفیق حضرت اغیارتان، خداوند متعال نگاهدارتان با.
زین گونه ام که در غم غربت شکیب نیست، گر سر کنم شکایت هجران غریب جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا، کز جان شکیب هست و ز جانان شکیب نیست. Thank you. نشان حبیب نیست.
یاران صمیمی، امراهان گرانقدر، برنامه امشب ما وقتش به پایان رسیده. از امراهیتان سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
خب سری بزنیم به مطبوعات قدیمی طنز، بریم به سال 1338 و هفته نامه توفیق. زنده یاد ابو تراب جلی، شاعر و طنز پرداز خوب کشورمون، شعری دارن در این شماره از مجله توفیق با عنوان عصر ماشین. اینطور فرمودند که خوش آن روزی که در شهر و بیابان، نه ماشین سواری بود و باری، نه حرف از راه آهن بود و واگن، نه صحبت از درشگه بود و گاری، به پشت خر سفر می کردی ای دوست، به هر جا با کمال کامکاری، خر بیچاره با تعظیم و تکریم، تو را می کرد در این راه یاری، سوارش می شدی با کبر و نخوت، نه چون امروز با صد رنج و خاری، تو را می برد تند و تیز و چالاک، به ره با منتهای بردباری، نه شوفر داشت این حیوان نه شاگرد، نمی کرد از کسالت آه و زاری، نه جوشی داشت در دل چون سماور، نه دودی داشت بر سر چون بخاری، نه در پیش جل او زنگ اخبار، نه در پشتش نشان خرشماری، نه گاهی کله پا می شد زمستی، نه گاهی چرت می زد از خماری، سوارش را نبود از سوز گرما، عرق از پاچه شلوار جاری، به یک دیوار مردان و زنان را نمی چیدن چون آجر فشاری، نمی شد بسته در یک رشته زنجیر، مسافر چون اسیران تتاری، نه هل می داد اقدس را منوچه، نه چشمک می زدی رجخان به ماری، به تن از مشت و نیش و گاز و نیشگون، نمی خوردی هزاران زخم کاری، خیابانها سراسر دست انداز نبود از التفات شهرداری، غرض باید به یاد آن زمان گفت، دریغ از روزگار خرسواری. بله، شعر عصر ماشین رو شنیدیم، اثر جناب ابو تراب جلی، شاعر و طنز